أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه 18/07/1402 مطابق با 24 ربیع الاول 1445 جلسه 13 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اشکالی که دیروز مستشکل مطرح کردن این بود که اگر تکرار به معنای تقیید باشد، اشکال شمای امام خمینی منظورم هم. اگر تکرار به معنای تقیید باشد، اشکال شما وارد است، ولی ما تکرار را به معنای ایجاد نمی گیریم، به معنای تکرار نمی گیریم، بلکه به عنوان قیدم مطرح نمی کنیم، بلکه ما به جای کلمه ایجاد ایجادات رو میذاریم و میگوییم مفاد هیئت، مخصوصا مفاد هیئت افعل، به معنای ایجادات است. یعنی هیئت افعل بحث به ایجادات طبیعت میکنه. اگر مفاد هیئت رو این بگیریم، هم با مره سازگار است، هم با تکرار سازگار است. خب با مره که روشنه که طرفداران مره میگن مبعوثون الی، مبعوثون الیه هیئت افعل مره است. و اگر و طرفداران تکرار وقتی میگیم مفاد هیئت افعل ایجاد نیست، ایجادات طبیعه است، قاعدتا در ایجادات طبیعه تکرار هم خوابیده. خب ولی قائل به تکرار، خب در این صورت مسئله تکرار از عنوان ایجادات فهمیده میشه. خب عنوان مرم که به طریق اولا فهمیده میشه و از اون طرف اینه که میگیم مفاد هیئت افعل ایجادات هست، دیگه ایجادات قید برای هیئت نمیشه و میخواد بگه که ما نه قید قرار میدیم و ضمناً هم داله بر مره میتونه باشه، هم میتونه داله بر تکرار باشه. به عبارت دیگر میتوانیم مورد بحث را هیئت قرار بدیم، حالا یا بگیم داله بر مره است یا داله بر تکرار است. مره که خیلی روشنه، تکرارم از ایجادات طبیعه استفاده می شود، نه یک ایجاد نه دو ایجاد، ایجادات و طبیعه. پس ایجادات قید برای هیئت نشد که اون مشکلات رو داشته باشه، اونه که شما می گین حضرت امام، و دل بر تکرار هم خواهد بود. این اشکالی رو که دیروز مطرح کرده بودن در مقابل حضرت امام. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه از این اشکال جواب میده و میفرماید اگرچه ما برخلاف مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جایز میدونیم، چون مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از واحد رو جایز نمیدونست، ولی امام خمینی رحمت الله علیه و درود خدا بر ایشون باد فرمودن که ما برخلاف مبنای مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جایز میدونیم و در استعمال لفظ در اکثر از معنا هم فرقی بین اسم و فعل و حرف نمیدونیم. همون طوری که در فعل استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز میدونیم، در اسم هم همین و در حرف هم همین. و شما حتی در هیئت افعال که معنای حرفی میدونیم، ما میتوانیم بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است. ولی در ما نحنفی امام میفرماید ما در مقام استعمال بحث نمی کنیم. به عبارت دیگر در مقام اثبات صحبت نمی کنیم، بلکه در اینجا ما در مقام ثبوت بحث می کنیم. ما می خواهیم بگوییم که می خواهیم ببینیم که واضح لفظ هیئت از ماده که گذشتیم در رابطه با حیث صحبت میکنیم، ما میخواییم بحث کنیم که واضح هیئت افعال را برای چی بحث کرده است، برای چی معنایی. اون چه به اصطلاح در رابطه با وضع مانعی نمیبینیم که واضح لفظ واحدی رو برای چند معنا وضع کنه، ولی این که بخواهد هیئت افعال را برای ایجادات یک طبیعت با تکثری که دارن، با تعددی که دارن و از یک مقوله و از یک سنخ هستن و قدر جامع هم بین اینها وجود ندارد و وضع شده باشد، چنین وضعی معهود نیست. یعنی ما تا به حال ندیدیم که یه لفظ را دارای به اصطلاح برای معانی مختلف وضع کرده باشن. شما میگین ایجادات این ایجاد با اون ایجاد با اون ایجاد با اون ایجاد، اینها از نظر معنا تفاوت میکنه پیدا میکنه. چگونه میشود که یک لفظ برای معانی مختلف وضع شده باشه؟ این برای ما معهود نیست، مرتکز ذهنی ما این نیست. ضمن این که نگاه کنیم، ضمن این که مرحوم حضرت امام میفرماید ما در مقابل مرحوم آخوند استعمال لفظ را، یک لفظ را در اکثر از معنای واحد جایز میدونیم، این در مقام اثباته. اما در مقام ثبوت ما میخواییم بگیم که واضح این لفظ را برای کدوم معنا وضع کرده، ولی ما تا کنون برامون معهود نیست که واضح بیاد یه لفظ را برای چندین معنا ایجادات برای چندین معنا وضع کنه، در حالی که قدر جامعی هم برای این چند معنا وجود نداره. نتیجه شد یعنی پس شما هیئت افعال را هم به مفاد هیئت افعال را هم ایجادات بگیریم، قضیه رو حل نمیتونه بکنه. و برخلاف چیزی است که در مورد وضع عرض شدتون که معهود و مرتکز است. لذا اگرچه این مسئله از نظر ثبوتی ممکن اشکال نداشته باشه، اما از نظر اثباتی هیچ گونه دلیلی بر این وجود نداره. شما چه دلیلی دارید که لفظ هیئت وضع شده برای ایجادات طبیعت، اونم با معانی مختلف و متعدد؟ دلیل نداره. مرحوم حضرت امام پس از ایراد این اشکال می‌فرماید در مورد نزاع مره و تکرار چاره ای نداریم جز این که باید یکی از این دو راه رو انتخاب بکنیم. اون دو راه کدومه؟ یک راه اینه که از اون راه گذر که بحث مره و تکرار در مورد نواهی هم جریان دارد، تنها در امر جریان ندارد، هم در امر جریان دارد و هم در نواهی. بیاییم و برخلاف مشهور بین متأخرین بگوییم ماده امر و نهی فقط در خلاف سایر مشتقات، همین دوتا رو بگیریم، بگیم امر و نهی بر خلاف سایر مشتقات دارای خصوصیتی است. امر یه خصوصیت ویژه‌ای داره، نهی هم یه خصوصیت ویژه‌ای داره که میتواند مقید به مر و تکرار بشود. یا بنابر قول سومی که قبلا گفتیم مقید به هیچ کدوم نباشد، نه مقید به مره باشد و نه مقید به تکرار. گفتیم قبلا سه قول بود، گفتیم یا دال بر مره باشد یا تکرار باشد یا دال بر هیچ کدام نباشه. پس یا این اولی رو بگیم عوامل و نواهی برخلاف بقیه مشتقات، این دوتا به خاطر ویژگی خاصی که دارن، اینها عرض شدتون که دارای خصوصیتی هستند که می توانند مقید به مره باشن یا تکرار یا مقید، اصلا مقید باشن. اینو بگین کلش این بهتره. امر و نهی می توانند مقید باشن. سوال چرا امر مقید باشد نهی مقید باشد، مثلا فعل ماضی مقید نباشد؟ به خاطر اینه که در امر و نهی دارای خصوصیت ویژگی هست، مثلا الزام است، الزام به فعل شی یا الزام به ترک شی، یه خصوصیتی وجود دارد، اینا میتونن مقید باشن. این یک راه. راه دوم اینه که بگیم مجموع ماده و هیئت، اونم باز در خصوص اوامر و نواهی، دارای وضعی جداگان است و تقیید به مر و تکرار در آن واقع شده. یعنی اینجا بگیم در اوامر و نواهی ماده تنها وضع نداره، ماده هیئت به تنهایی وضع نداره، مجموع ماده و هیئت به صورت ازره، به صورت افعل، مجموعش یک وضع جداگانه ای داره و این مجموع ماده و هیئت مجموعه مقید به مره و تکرار هست. ولی به لحاظ اینم به لحاظ ماده است، اون که وضع شده مجموع ماده و هیئت است، اما مره و تکرار در رابطه با ماده مرتبط به این مجموعه است. یعنی چیز مفاد هیئت را بگیم واضح وضع کرده است، مجموع ماده و هیئت را برای چیزی که مقید می شود، اما در رابطه با چی؟ با در رابطه با همین ماده، همین ماده خاص. مقید به مره یا تکرار یا خالی از تغییر است. بنابراین بر هر دو تغییر در ارتباط با ماده خواهد بود. به عبارت دیگر مثلا ازرب ماده اصلی ضربه، میگیم ازرب که مجموع ماده و هیئت است به خاطر خصوصیتی که دارد وضع شده است برای چیزی که مقید است، حالا یا مقید به مره یا تکرار. همین ازرب این مجموع ماده هیئت در رابطه با کدوم ماده؟ زرب. ولی در رابطه با ماده دیگر این به اصطلاح وضع وجود نداره. این مطالب رو مرحوم حضرت امام در مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 صفحه 285 و 287 و در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 168 و 170 از بشودتون که مطرح فرمودن. خب حالا ما باید ببینیم و بررسی بکنیم که نظر حضرت امام این مطالبی رو که فرمودن درست است یا نه، با سلیقه ما سازگار هست یا نه، طبق قاعده یه اصولی هست یا نه. خب جرأت کردن در مقابل همچه شخصیت فوق‌العاده بزرگی خیلی کم آدم جرأت میکنه، ولی خب خود ایشون هم در درساشون فرمودن که ما روزه نمیخونیم، هر کس میاد درسمون اگر اشکال نکنه نیاد، باید اشکال کنه، حرف بزنه. خب ما هم از خود امثال ایشون درس گرفتیم و از شدوتون که اون چه به ذهنمون میرسه رو عرض خواهیم کرد. باید به مرحوم حضرت امام عرض بکنیم یا حالا زبان حال خودمون رو بیان بکنیم، اینه که ظاهراً اگرچه ادله‌ای که مرحوم امام فرمودن تقریبا بد نیست، نمیشه مناقشه کرد، یه سری عرض شدوتون که مطالبی رو فرمودن و در این حال استدلال مناسبی بود، ولی در استدلالشون قابل مناقشه نیست، ولی در رابطه با این مسئله قانع کننده نیست، قانع نمی کنه ما رو. چرا؟ به خاطر اینکه این معنا بین متأخرین از اصولیین و فقها مسلم است که ماده در تمام مشتقات، ماده در تمام مشتقات دارای یک معناست، یک معنا. یعنی ماده ضربه با یضرب و با لا تضرب، با لا یضرب، با اضرب، در تمام اینا ماده یک معنا داره، که قبلا هم عرض کردیم که معنای زدن است. به این گونه نیست که وقتی معروض هیئت امر واقع شد دارای عنوان تقیید به مره و تکرار باشه. یعنی شما ببینید زر ذات و ربه، ذات و را و با، اگر به معنای زدن است، همین ماده به معنای زدن است. حالا اگر در صورتی که معروف هیئت شد، یعنی آمد هیئت روی ماده بار شد، هیئت افعال روی ضرب بار شد، شد چی؟ اضرب. یعنی معنای ماده فرق میکنه؟ گفتیم ماده که در تمام مشتقات یه چیز، یعنی زدن میشه مثلا فرض بفرمین نشستن میشه، زدن خوردن میشه؟ ابدا. اینجا فقط اتفاقی که افتاده یه عارض بر معروض سوار شده، هیئت روی این آمده، هیئت افعال روی این ماده آمده، اضرب شده. این دلالت نداره که عنوان تغییر بکنه، عنوان تغییر به مره و تکرار، ولی وقتی معروض هیئت ماضی یا مضارع شد، مره و تکرار کنار بره. به عبارت دیگر، اگر این زر ذات رابه معروض امر و نهی باشه، بگیم دال بر مره و تکرار است، اونجوری که حضرت امام فرمود. ولی اگر همین زر معروض فعل ماضی شد و فعل مضارع شد، بگیم دال بر مره و تکرار نیست. ما همچی چیزی تا به حال نشنیدیم و این برای ما قانع کننده نیست. البته صورت دیگر آن شاید احوان باشد، اگرچه اون هم خیلی بعید است، که بگوییم هر یک از فعل ماضی و مضارع دارای دو وضع مستقل می باشند، ماده آنها دارای یک وضع و هیئت آنها هم دارای یک وضع است و مجموع ماده و هیئت دارای وضع جداگانه نیست. ولی در فعل امر برای مجموع ماده و هیئت وضع جداگانه وجود دارد و در این وضع به لحاظ ماده مسئله تقیید به مره و تکرار مطرح است. این فرضم گرچه بعید است، ولی ظاهرا بهتر از این است که ما تمام نزاع را در محدوده ماده قرار دهیم و برای ماده امر خصوصیت قائل بشیم. پس نتیجه این شد که از این که حضرت امام فرمود ماده امر و ماده نهی یک خصوصیتی دارن که این خصوصیت موجب می شود که هیئت امر قدرت مقید شدن رو داشته باشه، قید بهش وارد بشه، قید مره و تکرار، اما بقیه مشتقات در اونا این اتفاق نیفتاده. عرض کردیم که این استدلال آقا قابل مناقشه نیست، خوبه، محکمه، اما معهود اصولیین و مرتکز ذهنی ما نیست. لذا باید بگیم نظر ما نسبت به فرمایش آقا مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه مساعدت نداره. تا حالا در رابطه با مطلب اول بحث کردیم، مطلب دوم انشاءالله سیاتی و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.